شما وقتی ببینید طوفان داره میاد یا بارون میاد پشت رول نشستی، همجور ساکت نمیشینی، ادامه نمیدی با همون سرعت و همون رانندگی که در رانندگی.
حالا ارتباطشو به این انتخابات اگر که خیلی سریعتر لطفاً بفرمایید آقای زعیم، خیلی ممنون میشم.
حالا ارتباطش با این انتخابات اینه که ببینید این چیزایی که من نوشتم یا تو مصاحبهام گفتم، این انتخابات تغییرات مهمی رو رخ داد. من گفتم که تحولات مهمی رو در ایران داریم روندش رو مشاهده میکنیم و یکیش این تغییرات در باید انجام بگیره در مجلس خبرگان. مجلس خبرگان یه مجلس دست نشانده است و باید مجلسی باشه بتون تصمیم گیری کنه، نظارت کنه یا تغییر بده، یعنی اوضاع رو منطبق با نیازهای جامعه جهانی امروز بکنه. این مجلس هم مجلس آینده به اهمیت اون مجلسی نیست که ایران باید داشته باشه، چون کسایی که دارن میرن تو مجلس اینا رو ما امتحانشون دیدیم، هیچ کدومشون تو مجلسن نیستن. ولی یک کام
بله متاسفانه کیفیت صدای شما آقای زعیم داره خراب میشه و متوجه نمیشیم دقیقا این قطع و وصل شد صحبت های شما بخشیش، و من از همکارانم خواهش میکنم که حتما دوباره باهاتون تماس بگیرن که اگر امکان داشته باشه ادامه صحبت های آقای زعیم رو بشنویم. برگردیم بحث ترکیب دوتا مجلس، از مجلس خبرگان شروع بکنیم. آقای مهدوی آزاد، استدلال های آقای عمار ملکی رو با هم دیگه شنیدیم، ایشون حتی به مثال سعید جلیلی هم اشاره کردن در زمینه اینکه اصولاً حذف یک نامزدی مثل آیت الله جنتی یا آیت الله یزدی یا مصباح یزدی به اون نتیجه‌ای که خیلی ها شاید دنبالش باشند ختم نشه و حتی آیت الله خامنه ای شخصا اون پیامی رو که شاید مد نظر شما باشه به اون شکل برداشت نکنه. آقای سعید جلیلی به رغم رأی 8%ش در جاهای مختلفی تونستش که پست‌های مهمی رو به دست بیاره بعد از انتخاب ریاست جمهوری، و آقای ملکی اینجور پیش بینی میکنن که این احتمال وجود داره که حتی اگر رأی آقای جنتی یا آقای یزدی و مصباح یزدی کم باشه هم دوباره اتفاق شبیه به همین بیفته و مثلا ایشون همچنان در شورای نگهبان باقی بمونه. پاسخ شما چه هست؟
بله عرض میکنم، تاکید میکنم که من به عنوان یک اصلاح طلب صحبت نمیکنم، به عنوان یک ناظر صحبت میکنم. خیلی حرف دارم در مورد آنچه که آقای زعیم و ملکی گفتن، اما اینکه میفهمد احتمال وجود داره که آقای جنتی سر جاش بمونه، من با قاطعیت به شما میگم ایشون قطعا سر جاش میمونه. اصلا قرار نبود که آقای جنتی حذف بشه، قرار نیستش که اگر آقای علم الهدا در مشهد شکست بخوره آقای علم الهدا رو عزل بکنه کسی. آقای یزدی همچنان در جامعه مدرسین برای خودش نامزد تعیین خواهد کرد و همچنان عضو شورای نگهبان خواهد بود. ببینید، اصلاح طلبان، اعتدالگرایان، در واقع چیزی که ما باید درست به کار ببریم جبهه اعتدالگرایان یا جبهه افراط دیگه، فقط اصلاح طلبان نیستن. این جبهه که تشکیل شده از ابتدا گفته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعدی نه قرار هست حجاب رو مثلا غیر اجباری کنه، نه قرار هست آیت الله خامنه ای رو عزل بکنه، نه قرار هست انقلابی در کشور اتفاق بیفته. سه هدف کلی تعریف کرده. هدف اول این هستش که خیلی ساده دم دستی جناح تندرو در خبرگان، جناحی که بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد گام به گام جلو آمد، تقریبا 50% اقتصاد رو قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه پاسداران در قبضه خودش به دست آورد، قرار هست حرکت رونده این جناح متوقف بشه. به همین سادگی، فقط متوقف بشه، خیلی قرار نیست در این گام به عقب رانده بشن. دوم، قرار هست حباب تنفس در کشور ایجاد کنه، یعنی حباب تنفسی برای اینکه آدم‌های منتقد بتونن کمی نفس بکشن، کمی حرف بزنن. برای این کار لازم نیست جناب آقای حسینی از 88 عضو مجلس خبرگان 80 نفر یا خود 88 نفر مدافع آزادی بیان باشن، 10 نفر هم کافی است، 5 نفر هم کافی است. یک نفر مثل علی مطهری در مجلس نهمی که ما دوره تموم میشه دورش، همون یک نفر در واقع شمع و چراغ اعتراض به حصر میرحسین موسوی، زهرا نهنورد و مهدی کروبی رو نگه داشت. اگر حرفای اون نبود چنان سکوتی بر کشور حاکم میکردن مثل سکوت قبرستانی حسرت آیت الله منتظری که هیچ رسانه‌ای جرأت نمیکرد در این باره حرف بزنه. و دلیل سوم، کاری که قرار هست بکنه امید ایجاد کنه. جناب آقای حسینی، جناب آقای ملکی، قرار هست امید ایجاد کنه. سال 92 یادمون نره اغلب فعالان سیاسی در زندان بودن، فضای کشور بسته، شبکه‌ها فیلتر، هیچ امیدی به آینده وجود نداشت. روند فعلی روندی است که آدم‌ها امید بیشتری به دست میارن، احزاب دوباره دارن از توقیف در میان، دوباره داره جامعه به مرکزیت باز میگرده، داره نهادهای مدنی زنده میشه. بنابراین این سه هدف اصلی این جبهه بزرگی است که تشکیل میشه جناب آقای رحیم در به عنوان یک کارشناس برجسته و همچنین جناب آقای ملکی به عنوان یک کارشناس برجسته. همه چیز میگوین، من با هیچ کدومشون هیچ اختلاف نظری هم ندارن. چیزی که نمیگوین این هست که پس چه باید کرد.
بله، بذارید همین موضوعات و همین سه هدف را با آقای ملکی در میون بذاریم و ببینیم که نظر ایشون چی هست و چه باید کرد. آقای ملکی، آقای مهدوی آزاد میگن پیشرفت جنای تندرو متوقف میشه، یه فضایی برای جامعه مدنی باز میشه و به گفته ایشون، به تعبیرشون، حباب تنفس ایجاد میشه و امید ایجاد میشه. در مقابل این سه هدف فکر میکنید این سه هدف شدنی هست یا نه؟ و اصولا در مقابل شما یه راهکار دیگه پیشنهاد میکنید؟
من خدمتتون بگم، اتفاقا من این رو اول بحثم گفتم، من نگاهم به مشارکت حداقلی برای همین ذره به اصطلاح تغییرات یا ذره اهدافی بودش که آقای مهدوی آزادم گفتن. بله، من هم نوشتم که بحث این که در هر صورت حضور آقای عارف در مجلس به جای آقای رسایی یا آقای کوچکپور مطمئناً بهتر هستش برای حکمرانی خوب، برای به اصطلاح سیاست‌گذاری عاقلانه‌تر، و همین معدود افرادی که بالاخره آدم‌هایی هستن که تونستن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن و موجه هستن، تکنوکرات هستن، مفید هست برای این ذره تغییرات. بحثی در مورد این حداقل نیست، مورد مجلس این رو میدونیم. اما نکته اینجاست که اگر قرار این ذره تغییرات انجام بشه، و همینجوری هم که اتفاقا دوستان اصلاح طلب بارها تاکید میکنن که یک علی مطهری در مجلس میتونه بیشتر از 30 تا نماینده اصلاح طلب مجلس نهم فرزن حرف بزنه و کار بکنه، به همین دلیل هم پس میشه گفتش که شما اگر با توجه به سرد صلاحیت ها بتونید در همین انتخابات 20 تا 30 تا 50 تا نمایندهی که بالاخره نماینده شما بودن از فیلتر تونستن رد شدن و نزدیک هستن به اون گفتمان اصلاحات و اینها رو میفرستادید تو، خیلی مهمتر هستش که 150 تا نمایندهی که انقدر هم تاکید کردید و تکرار کردید که به نوعی تمامی فهرست رای دهید و انقدر رو اینها تاکید کردید که از این 150 تا 100 تاش اصلاح طلب اصولگرای به اصطلاح معتدل هستن که نزدیکی هم به این جریان فکری اصلاح طلب ندارن، این خودش تناقضه. برای همین هستش که چرا پس مشارکت حد اکثری، چرا انقدر اصرار به مشارکت؟ شما میتونستید با مشارکت حداقلی بگید در حوزه هایی که ما کاندیدا داریم مردم رو دعوت به رأی دادن میکنیم، همون 50 تا کاندیدای ما که آدم های موجهی هستن بیان در انتخابات در مجلس صدای مردم باشن، اما نمیان تنور به اصطلاح هیزم این تنور بالا بردن میزان مشارکت باشیم، و در حالی که هیچ فایده ای هم نداره. تنها پیامی که به شورای نگهبان میفرستید اینه که شما هر چقدر هم به نوعی تایید رد صلاحیت بکنیم ما هیچ اعتراضی نمیکنیم و ما به نوعی تمکین میکنیم. بحث اینجاست که در مورد راهبرد حداقل اگر قرار بود این اهداف که اینقدر حداقلی است، اتفاقا یکی از نقطهای جدی که به این حداقلی کردن اهداف هست که همین اندازه حداقلی اهداف رو شاید تحریمی ها هم بتونن بگن خب ما هم که رأی ندیم، به نوعی مردم وقتی احساس بکنن که فرضاً یک تعداد زیادی رأی نده احساس امید میکنن، احساس بکنن که با هم دیگه تونستیم مثلا یه نهی بگیم. اینا که این حداقلی کردن در این حدی که آقای مهدوی آزاد میگه میشه از هر راهبردی به دست آورد، یعنی اینکه مجلس دهم از مجلس نهم یکم بهتر باشه، حتی اگر هیچ به نوعی اینقدر هم به نوعی تبلیغات نمیشد مجلس دهم از مجلس نهم بهتر میشد، بدون اینکه خب بالاخره طیف اعتدال اومده، دولت سر کار هستش، همیشه هم در مجالس در همه جای دنیا مجالس بعد از یک دولت معمولاً متمایل تر به اون دولت انتخاب میشن توسط مردم. منظور اینجاست که اگر اینقدر حداقلی هستش، چرا اینقدر هیاهو، چرا اینقدر مشارکت حداکثری؟
بله،
حداقل در مورد مجلسی رو میگم.
بله، میشه حتی در مورد مجلس خبرگان هم همین موضوع رو با آقای مهدوی آزاد. بله، آقای مهدوی آزاد همونطور که شنیدیم آقای ملکی میگه که این اهداف رو میشد بهش رسید، ولی مثلا شاید نیازی نبود که به اصرار بشه که به دوره نجف آبادی و ریشهری و مودی کرمانی رأی بدن، و اینکه در یک سری حوزه هایی که اصولا شاید نامزدهای کافی اصلاح طلب وجود نداشته باشن، از کسانی که شاید اصلاح طلب شناخته نمیشن از اونها دعوت بکنن و بیارن در فهرستاشون، و باز هم همین نتایج به دست میومد، یعنی تا اندازه پیشرفت جنای تندرو متوقف میشد و چه بسا باعث میشد که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی فضای بهتر ایجاد بشه برای جامعه مدنی، امید هم ایجاد میشد. پاسخ شما چه است؟
بله، این اولین دو اسم آقای نجف آبادی و ریشهری آقای فلاحیان هم هست در اونجا، واقعا خوب یه مصیبتی است. من حالا خود من که نمیتونم در انتخابات شرکت کنم، ولی این فیت مطالب اصلاح طلبان رو مینوشتم، کسانی که حتی با تمام وجود وابسته به جناح اصلاح طلب هستن، سر این دو تا اسم واقعا گرفتار بودن، و چون استراتژی انتخاباتشون بود من میدیدم که مینوشتن میگفتن مصداق کامل اکنمیت خوردن مردار جسارت نباشه بین آقایون روحانیون، ولی حرام هست خوردن مردار، ولی میگوید خداوند خداوند میگوید اگر داشتید میمردید از گرسنگی دیگه آخرش میتونید بخورید. ظاهرا مصداق هم اونها میگوین مصداق کامل اکل میته، ولی من خیلی روشن حرف زدم. جناب آقای ملکی از روش پریدند. ببینید من گفتم سه هدف دارند. ایشون میگویند که خب با عدم مشارکت با تحریم هم میتونستیم به اون برسیم. میپرسید
ببخشید ایشون نگفتن تحریم، ایشون گفتن مشارکت حداقلی.
ما گفتن با مشارکت حداقلی. گفتم تضعیف جناح تندرو در خبرگان، تضعیف جناح تندرو در خبرگان منوط به بیرون رفتن احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی و غیره از لیست خبرگانه و برای اون که اونها از لیست برن بیرون، مثلا در جزو 16 برگزیده اول تهران نباشن، باید لیست 16 نفره ارائه بشه. اونها طبقه رأی ثابت دارن 15-20% در تهران وابسته به بسیج، مساجد و غیره هست. آنها یک صدا خواهند آمد. برای اخراج اونها باید لیست 16 نفره بر روی میز باشه و آدم کم هست به همین سادگی. و این مشارکت
البته ایشون مجلس شورای اسلامی رو بیشتر تاکید داشتن، مجلس خبرگان رو من اضافه کردم به
در مورد مجلس شورای اسلامی عرض می‌کنم. در مورد مجلس شورای اسلامی 50-60 ایشون می‌فهمن مجموع چهره‌های شاخص اصلاح طلب به گفته آقای مرعشی 30 نفر هم نمیشه. بحث این هستش که رأی آوردن اونها منوط به کشاندن مردم پای صندوق بود. جامعه بی امید، جامعه‌ای که انگیزه نداشته باشه حاضر نیست این چنین آگاهانه انتخاب کنه. در واقع سطح دانش عمومی، سطح پیوستگی عمومی، این که در ایران حزب نداریم مانع از این میشه که انتخاب حزبی در شرایط عادی صورت بگیره. باید حتما یک شرایط حاد اجتماعی ایجاد بشه. مثلا من عرض کردم ایجاد حباب تنفس، بگویند با مشارکت حداقلی یا تحریم چگونه حباب تنفس میتونه ایجاد بشه. و نهایتا گفتم امید کجای یک انتخابات، آن هم در جامعه مثل ایران، با مشارکت حداقلی میتوان امید ایجاد کرد. به نظرم یکی از بزرگترین برجستگی های جناب آقای ملکی این هست که از مشخصات و خصوصیات روشنفکری کلاسیک ایران برخوردارن. روشنفکری کلاسیک ایران بسیار منزه و خوب بوده، اصول ثابتی داره، سرش می ایسته، اما دو مشخصه ثابت داره: همیشه جمع‌گریز بوده، یعنی همیشه می‌خواسته آن چیزی که خودش قبول داره رو انجام بده، و مشارکت جمعی رو همیشه یک اقدام پوپولیستی می‌دونسته، برعکس مشارکت غرب‌گرا.
حالا آقای مدعوی‌زاده، این جمع گریز بودن به این معنا فکر نمی‌کنم چندان الان ربطی به این بحث داشته باشه، ولی آقای ملکی حالا غیر از این قسمت رو که شاید بهتر ازش بگذریم، در مورد همین توضیحات آقای مدعوی‌زاده مشخصا درباره اینکه ایشون میگن که همون 50 نفر اگه می‌خواستن برن به مجلس شورای اسلامی و رأی بیارن، نیاز بوده که این فضا داغ بشه، یا همونطوری که شما تعبیر کردید این هیزم بر این آتش ریخته بشه تا این فضا به شکلی برسه که مردم برن رأی بدن، تا حداقل حتی همون 50 نفر هم برن مجلس. آیا امکان داشت واقعا با اون تئوری مشارکت حداقلی شما اینقدر فضای هیجان انگیز به وجود بیاد که یک اکثریتی از مردم به ویژه از طبقه متوسط برن پای صندوق‌های رأی؟
بله، فقط من ابتدا یه نکته رو بگم که اگر من نگاه کاملا روشن فکرانه بودش، یقینا به تحریم و به یک اقدام اصولی که همون تحریم هست، انتخاباتی که آزاد نیستش باید تحریم بشه. اتفاقا من نگاه عملگرای سیاسی رو میفهمم، حوزه ای هستش که داشت تحصیل کردم، داشتم تدریس میکنم، این رو میفهمم و از این جهت هستش که مشارکت حداقلی رو پیشنهاد کردم و میگم که میتونه حداقل همین اهداف رو برسه. ببین، مشارکت حداقلی یعنی که شما در یک سری جاهایی که حوزه هایی که کاندید دارید، اونجا میتونید مردم رو تحریک کنید، شرکت بکنید به صورت هدفمند. و اتفاقا این اصلا حتی یکی از اصول به اصطلاح تبلیغات انتخاباتی هم هست که شما در یک سری جاهایی که میبینید که رقابت نمیتونید بکنید، به نوعی اصلا وارد اونجا نمیشید، یا حتی شده مردمی که پایگاه رأیتون هستن رو به نوعی تشویق میکنید که شرکت نکنن. این مثل اینه که شما حتی در انتخابات آزاد هم که ببینید در دنیا اصلا در آمریکا ایجاد میشه، در یک جایی که فرضاً جمهوری خواها پایگاهی ندارن خیلی درگیرش نمیشن. یه همچین مدیریت به اصطلاح شرکت اگر میشد، اولاش که دوستان میتونستن اینجوری حداقل تهدید به این که آقا ما در بعضی از حوزه هایی که شما اجازه ندید شرکت نمی کنیم دعوت به تحریم می کنیم، و این میتونه درصد اگر 20-25% که بالاخره پایگاه رأی اصلاح طلبا دارن دیگه، اگر ادعای این هستش که اصلا اینا پایگاه رأی دارن، این میتونستش باعث بشه که از مشارکت کلی، از میزان به مشارکت کلی بکاهند، در کم کنند. و میدونیم که در هر 100% مشارکت برای مقامات عالی نظام مهم هستش. آقای خامنه ای علی که نمیاد بارها بگی که حتی مخالفین نظام هم بیان رأی بدن، این مهم هست برای مشروعیت سیستم، برای اینکه بالاخره یک نمایشی بده. این بحث این هستش که شما میتونستید همون افراد رو به نوعی توی مجلس بفرستید، افراد موثری که هستن، اما دیگه دلیل نداشتش که لیست اصلاح طلبی، لیستی که به اسم امید هستش، لیستی که به اسم بالاخره یک هویت تغییر خواه هستش، بیاد از آقای علی لاریجانی حمایت کنه یا از بسیاری دیگر از آقای محافظه‌کاران حمایت کنه که هیچ، حالا درست الان همه اسمها شده میانه رو و تون رو، اما هیچ به اصطلاح هویتی، هیچ حتی نزدیکی به شما نداره و حتی خیلی مواقعا به نوعی اکراه داره از اینکه بیاد بگه من در این لیست قرار گرفتم. الان شما نکنید فردای انتخابات که میشه، حالا در مورد امید که آقای مهتبی آزاد میگن، بخاطر ایشون دارن سناریوی امید رو مطرح میکنن. من به همون نسبت هم میتونم بگم که اگر این مجلس بیاد و در یک سال آینده نتونه خیلی از اون چیزهایی که بالاخره در ذهن مردم بوده انجام بده، کاملا میشه مجلس ناامیدی. این میتونه کاملا باعث بشه که در انتخابات 96 که روحانی میخواد رای بیاره، به نوعی براش موجب دردسر بشه یک مجلسی که با یک سری نگاه امیدوارانه اومده اما نتونسته خیلی کارا رو بکنه. خب میگم اینها همه فرضیاته، نه معلومه فرضیه من درست باشه نه که فرضیه آقای مهدوی آزاد. از این منظر میشد تو